أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در این بود که آیا قاعده فراق و تجاوز یک قاعده هستند یا دو قاعده هستند؟ چند دلیل برای این که دو قاعده باشن اقامه شده. در جلسه گذشته ما دلیل اولشون رو متعرض شدیم و گذشت. دلیل اول این بود که قاعده فراق در جایی جاری می شود که ما اصل وجود جزء برامون محرزه، شک در صحت اتیان داریم. اما قاعده تجاوز در جایی جاری میشه که در اصل وجود جزء مثلا شک داریم. به تعبیر آخر مفاد قاعده فراق کانه ناقصه هست، یعنی اصلش وجود داره اما اتصاف به صحت محل کلامه. مفاد قاعده تجاوز کانه تامه است، دعوا سر اصل وجود شیء هست، نه این که بعد الفراق از وجود در صحت بحث کنیم. در این زمینه مطالبی گذشت. مرحوم آیت الله خویی در عنوان و تحقیق که صفحه 325 مصباح الاصول جلد 3 بر اساس چاپ موسوعه هست، ایشان یک نظر تحقیقی می‌فرمایند که نظر ایشان نیازمند به بیان مقدمه است. مقدمه مطلب اینه که یه دعوایی است بین بزرگان که مراد از اطلاق چیه؟ آیا اطلاق رفض القیود یا اخذ جمیع القیود؟ اگر بگیم اطلاق اخذ جمیع القیود، پس ما اگر بخوایم بگیم الخمر حرامون و اینجا اطلاق داشته باشد، یعنی متکلم وقتی گفته الخمر حرامون به نحو مطلق، یعنی الخمر الاحمر حرامون، الخمر مثلا اسفر و حرامون و هاکذا. همه انواع خمر رو باید لحاظ کرده باشد و در ضمن الخمر و حرامون بیان کرده باشه. این میشه اخذ القیود، قید حمراییت، قید اخذریت و همینطور همه رو لحاظ کرده و گفته فرقی بین این قیود بگید نیست. این یه معنا برای اطلاق. معنای دیگر اطلاق یعنی رفض القیود. وقتی شارع فرموده الخمر و حرامون، هیچ قیدی از قبیل اسفریت و امثال اینها رو اخذ نکرده، بلکه به نحو مطلق بدون لحاظ قید فرموده الخمر و حرامون. پس یک مبنا رفض القیود، یک معنا اخذ و جمیع القیود. معنا و مبنایی که مرحوم آیت الله خویی اتخاذ می کنند در معنای مطلق رفض القیود. این مقدمه تمام شد. بعد ایشان در وحین اذن لامان امی فرمایند ما می تونیم بیایم یک قاعده کلیه ای رو جعل کنیم. ما یه شارع منظوره یک قاعده کلیه ای جعل بشه که هم شامل موارد قاعده فراق بشه، هم شامل موارد قاعده تجاوز. یعنی چی؟ بگیم مجعول در این باب مطلق شک فی شیئن بعد تجاوز ان هست. اینجوری معنای اطلاقی بگیریم برای مجهول در ما نحن فی، مطلق الشک فی شیء بعد تجاوز ان. خب اگر اینجوری گرفتیم هم قاعده فراق توی این عنوان داخله، هم قاعده تجاوز مطلق الشک بلا لحاظ خصوصیت این که شک متعلق به صحت یا شک متعلق به وجوده، مطلق الشک فی شیء بعد التجاوز عن، حالا اون شک فی شیء بعد از گذشتن از اون شی، چه میخواد شک در وجودش باشه یا شک در صحتش باشه. خب اطلاقم که لازم نبود اخذ کنیم همه قیود رو، اگر قرار بود اخذ کنیم همه قیود رو، اینجا اخذ قیدی که سر از صحت در بیاره با اخذ قیدی که سر از وجود در بیاره متفاوته. چرا؟ چون او باید قیدش قید صحت باشه، اون یکی قیدش قید وجود باشه. نه، ما میگیم اطلاق یعنی رفع القیود. پس مجعول در ما نحن فیه رو یک مطلق الشیء لحاظ میکنیم بعد از تجاوز از اون شیء، بعد از تجاوز و گذشتن از اون شیء. حالا چه میخواد در صحت اون شیء شک داشته باشیم و چه میخواد در اصل وجود شک داشته باشیم. فیکون المجعول عدم الاعتناء بالشک فی الشیء بعد تجاوز عن الشیء بلا لحاظ کون الشک متعلقا بالوجود او بالصحه و غیره ما من خصوصیات المورد. پس چی میخوان بفرماین آیت الله خویی؟ میخوان بگن این دلیلی که گفت شک در قاعده فراق متعلق به صحت است بعد الفراق از وجود شیء و در قاعده تجاوز شک در اصل وجود شیء، ما یک جوری تصور میکنیم اینها را که سر از یک جا در بیاره. اون یک جا هم تکرار میکنم، شک در شیء بعد از تجاوز و گذشتن از شیء. تجاوز که میگم ذهنتون به قاعده تجاوز نره، تجاوز در معنای لغوی مراد من هست. شک در شیء بعد از گذشتن از اون شیء سوا اون شک در وجودش و یا صحتش. اگر اینجوری بگیم باز اون محظوری که به خاطر او فرمودن و اون دلیلی که به خاطر او فرمودن اینها دو قاعده میشه از بین میره و بازگشت به کجا دارن آیون؟ به یک قاعده. بعد میفرماین بل یمکن ان یقال. در بل یمکن ان یقال میفرماین اصلا وصف صحت از امور و اوصاف انتزائیه است که ما به ازایی خودش در عالم خارج نداره، بلکه وصف صحت انتزاع می شود از مطابقت معتیون به با مأمورون به. اگر معتیون به با مأمورون به مطابقت داشت، میگیم این عملی که اتیان کردم من و معتیون به هست، این عمل صحیحاً انجام شده. این رو که دانستیم، بعد ایشون میفرماین همیشه شک در صحت بازگشت به شک در وجود جزء و یا شرط میکنه. اگر جزء و شرط بودن این عمل صحیحاً انجام شده، اگر جزء و شرط نبودن این عمل صحیحاً انجام نشده. پس باز با این لحاظ فلا مانع من جعل قاعدت شاملت لموارد شک فی الوجود و موارد شک فی الصحه. چطور؟ لکون شک فی الصحه راجعا الى شک فی الوجود. وجود یعنی وجود جز یا شرط. خب خود شک در قاعده تجاوز هم همینه دیگه، نمیدونیم آیا جز آمده یا نیامده یا ترک شده مثلا. فتکون قاعدت الفراغ راجعتن الى قاعده تجاوز. البته این حرف شبیه همون حرفیه که قبلا عرض کردیم که ممکنه قاعده صحت رو برگردونیم به قاعده تجاوز، چون شک در جزء صحیح بود اگر یادتون باشه، شبیه اون میشه. علی ای حال پس در بل یمکن ان یقال می‌فرمایند چون صحت از اوصاف انتزائیه ایست که ما به ازایی در عالم خارج ندارد، لذا اصلا صحت هم باز می‌گردد به شک در وجود، پس ما یک شک اینجا بیشتر نداریم. تارتن متعلق به صحت است، اخرى متعلق به وجود است. صحت که برگشت به وجود، پس یک جا بیشتر نیست. بفرمایید. بله. در کجا نمیشه؟ خب استثناءات سر جاش محفوظه دیگه. در وضو میفرمایند. بله دیگه. من همین رو میگم. میگم در مورد
میگن ما انسان آمد، انسان آمد جامعه همه هستن.
بله.
ولو زید و بک نیه.
بله. یکی دیگه اومده. یکم بلندتر. اینجا تخصیص نمیخوره جامعه. جامعه به نحو مطلق لحاظ شده، گاهی حمله بر این فرد میشه، گاهی حمله بر اون فرد میشه، اما اخذش به نحو مطلقه. اگر به نحو مثلا میگیم اکرم العالم، اکرم العالم جامعش عالمه، حالا این گاهی منطبق بر زید میشه، گاهی منطبق بر امر میشه. اینجا هم شکی که داریم، شکیه که به قول ایشان تارتن در وجود شیعه، اخرى در صحت شیعه. فقط گیر فنی اینه که میشه با یک شکل هر دو رو داخل در یک عنوان قرار داد. عرض کردیم بله میشود قرار داد با همون تصور معنای اطلاقی. تصور معنای اطلاقی یعنی رفض القیود. اگر رفض القیود شد شامل هر دو طرف میشه. دیروز هم فرمودید شما به نظرم بس آیه یعقوبی فرمودن چرا به سعی و اهم برگرده؟
شما اگر اهم می بشنید بلو جز و منال اجزا بلو شرط و منال شروط نباشد
گرفتم. پاسخش یک کلمه است. همونایی هم که قائل به اعمی هستن میفرماین بالاخره شارع از ما چی رو خواسته؟ صحیح رو خواسته. بله.
آن چیزی که صلات عرفیست بودوی عرفیست و عرفیست ولو جز اون بدل اجزایش نباشد یه نماز باطل، بودوی باطل، روزه باطل،
اطلاق اسم میشه، اطلاق لفظ.
از این یعنی اونجا ما اول نباید اتخاذ برنا کنیم. اگر شما صحیحی بشنید خب بله همه این حرف رو درست کنید. شما اعمی بشنید آن اونجا دیگه این مبنا این یعنی مبانی این مطالب
به طریق اولا این میاد دیگه. وقتی در صحیحی ما بتونیم بین هر دو در یک لحاظ جمع کنیم به طریق اولا بنابر قول اعمی میتونیم در یک لحاظ جمع کنیم. چون اونجا معذرت میخوام چون اونجا دستمون بازتره دیگه. ما الان در صحیحی تونستیم اخذ کنیم هر دو رو در یک عنوان. خب در اعمی که دیگه دست بازتره، راحت تره. خب الان آیه خوی خودشون جواب میدن. بله بله. و قد یستشکل فی ذالک. ایشان میفرمایند ممکنه چنین اشکالی بشه. بله قاعده فراق بازگشت به قاعده تجاوز میکنه، اما در کجا؟ در جایی که شک در صحت ناشی از شک در وجود جزء باشه. اما اگر شک اینجا خب قاعده جای قاعده فراغ جای قاعده تجاوزم هست، اما اگر شک در صحت ناشی از شک در وجود شرط باشه، مثل به قول ایشان طهارت از حدث نسبت به نماز. و ما شک میکنیم بعد از این که نماز رو خوندیم، شک میکنیم که آیا صحیحه یا نه. منشأ شک ما هم شک در طهارت از حدثه. نمیدونم آیا نمازی که خوندم با وضو خوندم یا بدون وضو خوندم. خب ایشون میگن مقتضای قاعده فراق چیه؟ بگو من طاهر بودم. اگر بگی من طاهر بودم پس لازمش اینه نماز ظهر محل کلام بود، لازمش اینه که برای نماز عصرم دیگه نیاز به تطهیر نداری، چون وقتی که قاعده صحت رو شما جاری میکنید و معذرت میخوام قاعده فراق رو جاری میکنید، ارجاع پیدا کرد به قاعده تجاوز، معناش اینه که شما متعبد شدی به وجود طهارت. من پس طاهرم که عملم صحیح هست. کی عمل من صحیحه؟ وقتی نمازی که خوندم من در این نماز طاهر بودم. طاهر بودم طهارت از حدث محل کلامه، یعنی من وضو داشتم. خب اگر من به خاطر جریان قاعده فراق من وضو داشتم، نماز عصر رو هم میتونم همینجوری بخونم، ولا یمکن الالتزام به ولم یقل بهی احد، حتی تا چه برسه به احد، هیچ کس قائل به این مطلب بگید نشده. بعد ایشون میفرماین ولا یلزم ذالک علی تقدیر این که این دو قاعده دو قاعده باشن. چرا؟ چون مقتضای قاعده فراق اینه که فقط بگو نماز ظهری که خوندم صحیحه، اما برای نماز عصر باید چکار کرد؟ وضو گرفت. چرا؟ چون قاعده فراق فقط ناظر به صحت عمل گذشته است، اما واجدیتش لشرط رو شامل نمی شود. اگر شما بعد از فراق از عمل شک کردید در وجود شرط، اینجا اثری که دارد اگر بخواد قاعده فراق برگرده به تجاوز، یعنی شما که تجاوز کردی از شی و شک در وجود شی بود، بگو طهارت وجود دارد. طهارت که وجود داشته، پس برای نمازهای بعدی هم باید بگی میتونم نماز بخونم بدون تحصیل طهارت. و حال اینکه کسی قائل به این مطلب نیست. نمیدونم روشن شد چی میخواستم بگم. بله بله دیگه. تجاوز چی میگه؟ میگه جزء بوده. حالا اینجا جزء نیست، به جا شیه شرطه. تجاوز میگه بگو شرط بوده. خب اگر شرط بوده پس دیگه برای نمازهای بعدم بگو شرط هست. شما متعبد شدی به کون شرط موجودا. اگر فراق برگرده به تجاوز، لازمه قاعده فراق اینه که برای نماز بعدی هم وضو نگیری، در حالی که همه میگن برای نماز بعد باید وضو بگیری. پس چون رجوع قاعده فراق به تجاوز سر از حکمی در میاره که احدی قائل بهش نیست، میگیم پس قاعده فراق بازگشت به تجاوز ندارد. الان شما بعد از نماز قاعده فراق و جاری کن، بگو عملی که انجام دادم صحیح بوده، اما برای نماز بعد نه. حالا من عرض میکنم عملی که انجام دادم صحیح بوده، یعنی واجد چی بوده؟ شرط بوده دیگه. اگر واجد شرط بوده، یه قاعده چی بهتره که جاری بشه؟ فراق یا تجاوز؟ فراق. چرا؟ احسن. چون شک ما شک در صحت این عمل هست، لذا مجرای قاعده فراق فقط هست. چی میخوایم بگیم ما یا آیت الله خویی؟ میخوایم بگیم که پس بالاخره اگر شک در صحت، بازگشت به شک در وجود داشت، ممکنه کسی قائل به اتحاده ما و رجوع قاعده فراق به تجاوز بشه. اما اگر شک در صحت، بازگشت به شک در وجود نداشت، بازگشت شک در وجود شیء صحیح داشت، اینجا نمیتواند بازگشت به قاعده تجاوز کنه. والجواب عن هذا الاشکال. خب اشکال دارید بفرمایید.
اگر ما میگیم قاعده تجاوز به فراق برمیگرده چرا که فراق به تجاوز،
فراق به تجاوز برمیگرده چرا که
باید شرط و قیدش که در نظر نمیدونیم که به وجود برمیگرده، ولی تقیدش لحاظ میکنیم، چون قید خارج اما تقید داخله. وقتی اینطوری لحاظ شد و تقید شد در نظر
ول جواب و انهاز الاشکان. خب بله شما آیه یعقوب
این
بله دیگه نه میگن یعنی نمیشه دست شما در نکنه، نمیشه که در مواردی که شک در شرط هست قاعده فراق رو نمیشه برگردونیم به قاعده تجاوز، پس بگیم از بعد در شرط و جزءش هم که مثل همه، پس بگیم قاعده فراق با قاعده تجاوز دو چیزن، یک چیز نیستن. خب در ادامه ایشان میفرمایند والجواب و انهاز الاشکال. کدوم اشکال؟ اشکال کردیم که قاعده فراق جایی که شک در شرط باشه نمیتونه برگرده به قاعده تجاوز. اشکال رو دقت کنید، ایشون میفرمایند که اصلا ما معنای جزئیت و شرطیت رو باید اول بفهمیم. جز یعنی چی؟ شرط یعنی چی؟ جز عبارتون اما تعلق به الامر منزمن الى سائر الاجزا، چیزیه که با سایر اجزا امر بهش تعلق گرفته. همون که مرحوم آیت الله خویی بارها میگن اصطلاحا عوامر زمنیه، یعنی امر به صلات متشکل شده از عوامر زمنیه متعدده به هر کدام از اجزا و شرائط. امر به صلات یعنی توضأ، کبر، اقرأ، ارکع، اسجد، تشهد، سلم و الی آخر، اینا همه میشن اوامر ضمنیه در ضمن امر به کل و ماهیت کلیه. بعد ایشون میفرمایند امر به کل منبسط میشه به اوامر متعددی که عرض کردم، هر امری تعلق به یک جزء میگیره. به خلاف شرط فانه لا یکون متعلقا للامر، اصلا خود شرط که متعلق امر قرار نمیگیره. نمیخواد شارع بگه امرت میکنم به نماز و امرت میکنم به طهارت که وضو باشه، نه، بلکه وقت چرا به شرط تعلق نمیگیره؟ اصلا بعضی از شرط ها مقدور مکلف نیست، مثل دخول وقت. دخول وقت شرط برای نمازه و حال این که مقدور مکلف نیست. فمعنا اشتراط مأمور به شرطن هو تعلق الامر به طبیعت المقیدت به وجود شرط، به نحو که تقید داخلا و القید خارج. حرف مرحوم حاجی در منظومه التقید داخل و القید و خارج. خب اگر این باشه، پس وقتی شارع میگه نماز مشروط به طهارته، یعنی تعلق الامر به ایجاد طهارت مقترنتن به صلات. حالا که معنای جزء و معنای شرط روشن شد که در شرط امر رفته روی طبیعت مقیده به این شرط، امر روی خود شرط بگید نرفته، اذا عرفت ذالک یظهر لک الجواب عن الاشکال المذکور. چرا؟ چون اون چه که شارع ما رو متعبد به او کرده اینه که نماز ظهر مقترن به طهارت باشد، اینو از ما خواسته، اما وجود طهارت رو از ما نخواسته. اگر اینه، خب بگید آقا وجود طهارت با اقتران نماز به طهارت هر دو یک چیز میشن. میفرماین نه، لا یثبت اللوازم به هذه القاعده کل استصحاب، اگر لازمه باشه به اصطلاح اثبات نمیشه. چی میخوان بگن؟ فلا یلزم من ارجاء قاعده الفراق الى قاعده التجاوز التعبد به وجود طهارت و عدم حاجت به طهارت برای نمازهای بعد. قاعده فراق برمیگرده به قاعده تجاوز و در اینجا میگید آقا شک داریم در وجود طهارت. میگه آقا شک در وجود طهارت که معنا نداره، نم عملی صحیحه که مقترن با چی اتیان شده باشه؟ با طهارت. بگو عملم مقترن با طهارت بوده، اما خود طهارت هم وجود داشته یا نه؟ نه. لذا ایشان میفرمایند وقتی نتونستی بگی خود طهارت موجوده، برای نمازهای بعد باید چیکار کرد؟ وضو گرفت. بنده عرض میکنم میشه بین این دو انفکاک ایجاد کرد به نظر شما بگیم عمل مقترنه با طهارت بوده اما خود طهارت وجود نداشته باشه؟ میشه؟ چجوری؟ احسنتون. جوابش همه یک کلمه است. ما یک بار حقیقت خارجی رو میخواییم ببینیم. در حقیقت خارجی اگر عمل مقارن با طهارت باشه پس طهارت هم وجود دارد. اینجا تقارن خارجی مراد نیست بلکه تعبد به این تقارن است. شارع ممکنه نسبت به محدوده ای ما رو متعبد بکند و نسبت به محدوده دیگر متعبد نکند. در اینجا ما رو متعبد کرده که بگو صلاتت مقارن با طهارت است، اما متعبد نکرده که بگو پس طاهرم، در نتیجه عمل بعدی که نیاز به طهارت داره رو بگی انجام دادم. نه خیر، تا اینجا اولین وجه و اولین دلیل برای این که این دو قاعده هستن بیان شد و از این دلیل پاسخ داده شد. انشاءالله اگر عمری باقی بود فردا وجه دوم و دلیل دوم که فرمایش محقق نائینی است در تعدد دو قاعده که خواهد آمد. ولله الحمد.